رسید طفل هندوی مرا دیوانه کرد، میزنم خود را به آتش بیدریق، آتشی خوی مرا دیوانه کرد، از هرم لبک گویان میروم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد، واقف از میخانه و مسجد میام، چشمم فکر زنجیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، انبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا
به نام خداوندی که آفرید و از روحش دمید تا ما قدرت پیدا کنیم. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز ایران زمین، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به برنامه با ایران یاران. در خدمت شما هستیم. محمد رضا محمودی هستم، از آبادان نابینا در خدمت شما هستم شنوندگان ایران زمین، هر جا که صدای بنده رو میشنوید، از کشور قهرمان ایران.
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی روزیه که بهونه خوبیه که به زبانی فکر کنیم که باهاش حرف میزنیم، میخندیم، ناراحت میشیم و احساساتمون رو بیان میکنیم. تو این روز از مرد بزرگی یاد میکنیم که خیلی برای زنده موندن این زبان زحمت کشیده. فردوسی بزرگ. کسی که حدود 30 سال از عمرش رو گذاشته تا بتونه شاهنامه رو بگه. کتابی که پر از داستانهایی درباره پهلوانی، خرد و انسانیته. و این یعنی 30 سال سختی برای زنده موندن زبان فارسی. این تلاش ها نشون دهنده عشق و تعهد یه آدم به فرهنگ و هویتشه. شاهنامه فقط یک کتاب قدیمی نیست، یک گنجینه است. پر از درس های زندگیه، از شجاعت رستم گرفته تا صداقت سیاوش و اهمیت فکر و خرد. اول شاهنامه میگه: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و این یعنی ارزش آدم به فکر و داناییشه. شاید بهترین راهی که ما هم میتونیم زبان فارسی رو زنده نگه داریم اینه که بیشتر با کتاب ها اونس بگیریم. کتاب خوندن فقط برای درس و امتحان نیست. یه راه برای قوی تر فکر کردن، بهتر حرف زدن و عمیق تر زندگی کردن. بیایم از همین امروز حتی با خوندن روزی یک صفحه کتاب به فرهنگ کتابخوانی بیشتر اهمیت بدیم.
مسئله کتاب مسئله مهمی است. فرهنگ کشور، فرهنگ سازی کشور همواره احتیاج به کتاب داره.
کتاب موندگارترین اثر هنری است. یعنی بقیه چیزها گذراست، کتاب میمونه. 100 سال 200 سال از کتاب میشه استفاده کرد. اگر کتاب رو خوب تدوین کنیم خیلی مهمه. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر. به نظر من کتاب خیلی با تکیه کرد. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر.
ایران همیشه پر قدرت، ایرانی که در این روزها خیلی از کشورها رو با تو مبهوت کرده، انگوش به دهن گرفتند و میگویند این ایرانه، این ایران پر از مقاومت. بله، از کوچیک تا بزرگ، پیر و جوان، دختر و پسر، همه در میدان هستیم و در کنار کشور عزیزمون ایران می ایستیم و مقاومت رو نشون میدیم. ما یک کشور بسیار قدرتمندی هستیم.
اگر چنین حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند. مردم در همه این دوران ها قهرمان اصلی ماجرا و سرگذشت انقلاب بودند.
به نام خدایی که پیروزی را در گرو استقامت و پایداری قرار داد. شنوندگان عزیز سلام. ما آدم ها تو زندگیمون چیزهایی رو داریم که شاید اون رو حاضر نیستیم به هیچ قیمتی از دست بدیم. اینقدر دوستشون داریم، اینقدر عاشقش هستیم که حتی به جزئیات و معنی اسمش هم فکر نکردیم. مثل وطن، مثل پرچم ایران، مثل نام زیبای ایران. بیش از 70 شب هست که مردم مبعوث شده ایران عزیزمون در میادین و خیابانها هستن. امشب میخواییم بریم سراغ این عزیزانی که پرچم زیبای ایران رو در دست دارن و به حرکت در میارن. ازشون بپرسیم ببینیم نام ایران چه معنایی داره. لطفاً با من همراه باشید. خانم سلام، شبتون بخیر.
سلام، ممنون، متشکرم.
من خیلی وقت میبینم که تو این میدان میاید و پرچم قشنگ ایران تو دستتونه و به حرکت در میارید. میدونید نام ایران یعنی چی؟
ایران، ایران یعنی وطن، مادر، عشق. ایران یعنی همه چیز، یعنی همه چیز، همه کس.
ایران یعنی وطن، ایران یعنی مادر، ایران تمام وجودم، ایران یعنی همه هستی من. بهترین ها بکنم تو ایران زندگی میکنم، مردا تو ایران زندگی میکنن، اونایی که بسیار محکم و استوارن تو ایران زندگی میکنن.
سرزمین دل ایران، غیرتمندان، سرزمین عجیبزادگان.
جوان حالت خوبه؟
خیلی ممنون.
میبینم پرچم قشنگ ایران دستته، معنی ایران رو میدونی یعنی چی؟
حالا فکر کنم میشه سرزمین آزادگان و آریایی ها و آرایی زاده و در واقع کسانی که مقابل ظلم وایستن از ابتدای به دنیا آمدنشون.
به صورت مختصر ایران یعنی سرزمین دلیران و سرزمین شیران، جایگاه مردانی قوی و استوار، زنانی شیردل.
ایران یعنی عشق، ایران یعنی بیشه شیران. این شیرهایی که الان میبینی بیرونن، اینا اومدن که این کفتارا و کرکسا و شغالا بیرون نیان، عرض اندام نکنن.
بله شنوندگان عزیز، درسته که ایر از کلمه آریایی مشتق شده، اما معنیش یعنی نژاد نجیب و شجاع یا نژاد شریف و شجاع. در واقع معنی کلی ایران میشه سرزمین نجیب زادگان شجاع یا سرزمین شریف زادگان شجاع. بی دلیل نیست که ایران رو میگن مهد دلیران و ما به ایرانی بودنمون میبالیم. رضا افشار، ایرانیار از تهران.
خداوند جان میگیم به حضور دوستان شنوندگان عزیز اینجا ایران، جایی که همونطور که شهید عزیزمون سردار دلها گفتند ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. این کشور واقعا کشور امام زمان هستش. اینجا همدلی، همبستگی، قدرت قوغا میکنه. شما رو دست خدای متعال می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
ملت ایران در صحنه است، آماده است، خوشبختانه با بصیرت است، موقع شناس است، به حمدالله دشمن شناس هم هست. دشمنهای خودمون رو شناختیم، فهمیدیم کیا هستن که گاهی ممکنه تظاهر به دوستی هم بکنن ریاکارانه و دروغ پردازانه، اما دشمنه. برای اینکه در این دنیای بزرگ، در این کشمکش میان قدرت‌های مادی دنیا، ملت ایران بتوانه از حق خود دفاع کنه، از آینده خود دفاع کنه، از نسل‌های بعدی دفاع بکنه، باید ملت ایران بیدار باشه، هوشیار باشه، در صحنه باشه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در آستانه اذان صبح به افق تهران دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر برنامه بشارت باران رو بشنوید. ضمن اینکه از همه شما بزرگواران در این لحظات التماس دعا داریم.
Thank you.
گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. الهی، تو ما را برگرفتی و کسی نگفت که بردار. اکنون که برگرفتی وا مگذار و در سایه لطف و عنایت خود می‌دار. سلام اهالی بشارت باران به شما نازنینان. برای شما خوبان آرزوی خوبترین ها رو داریم و امیدواریم در بازی سرنوشت خوبترین ها برای شما رقم بخوره.
ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من بباز.
یا ملجأ عند اضطرار،
بنشین مرا به شد غزل بنشان.
یا معین عند مفزع،
بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا.
به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیار تان قرار دهد.
هرچه کویت دورتر دلتنگتر مشتاقتر در طریق مشکلم آسان کجا مشکلم آسان کجا.
بشارت باران.
مولوی یکی از روش‌های مبارزه با نفس را عمل به عکس خواسته نفس دانسته و توصیه دارد که هرگاه انسان با نفس خیش مشورت می‌کند، باید ضد و عکس خواسته آن عمل کند. مشورت با نفس خود گر می‌کنی، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. گر نماز و روزه می‌فرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. مشورت با نفس خیش اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کبال. مولوی اعتقاد بسیاری به وجود پیر برای راهنمایی سالک داره. اهمیت پیر و همنشینی با او تا آنجاست که مولانا یکی از شرایط مهم غلبه بر نفس و مبارزه با اون رو مصاحبت و همنشینی با اهل طلب و عارفان کامل دانسته و از انسانها میخواد که هر سالک طالب رو که مشاهده میکنند با او پیمان رفاقت و دوستی بسته و نسبت به او فروتنی کنند، چون در اثر همنشینی با ایشان جزو طالبان حقیقی در خواهند آمد و از تاریکی های نفس رهایی خواهند یافت. هر که را بینی طلبگار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقاتتون پربرکت باشه. دوستان، به بیت 3077 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. حکایتی رو گفت، حکایت امیر و غلامی که امیر صبح از خواب بلند میشه و احتیاج به حمام پیدا میکنه. به غلامش میگه ای سنگر، اسم غلامی سنگر بود، پاشو وسایل حمام رو جمع کن تا به حمام بریم. سنگرم این کار رو میکنه. در راه وقت نماز بوده، نماز صبح، و مسجدی در میان راه بوده. سنگر اجازه میخواد که بره نمازش رو بخونه، میره داخل مسجد و بیرون نمیاد. تا به اونجا میرسه که این ارباب میره میگه چرا بیرون نمیای، اونم میگه که چون نمیذارند بیرون بیام. ارباب میپرسه کی نمیذاره، میگه همون که نمیذاره تو بیای داخل. خب این مبنای فکر زیبایی میشه که خداوند کاری کرده که با همین کار تونسته جدا کنه یه عده ای رو از هم دیگه. مثلا آب رو قرار داده و نیاز ماهی به آب، از طرفی ماهی نمیتونه از آب بیرون بیاد و از طرفی حیوانات خشکی به درون آب نمیدند. این آب جدا کننده اینها شده. تا اینجا گفتش. حالا یک دفعه به اعتقاد من، البته چون توی تفاسیری که هستش مستقیم اشاره نکردند که چرا یه دفعه رفته سراغ انبیا، اینجا رفته سراغ انبیا که انبیا از وعظ و پندی که به دیگرون دارن میدن خسته میشند. من فکر میکنم این برمیگرده به قصه‌ای که ما درونش بودیم، اون گفتگویی که اهل سبا و انبیا با هم داشتند. هی مناقشه میکردن اهل سبا دیگه، انبیا هی دعوت میکردند و اونها هی رد میکردند. این دوتا موضوع، یعنی قصه سنگر و اربابش و قصه اهل سبا و انبیا رو تو ذهنتون داشته باشید، پیش بریم. انبیا گفتند با خاطر که چند میدهیم این را و آن را و از و پند. انبیا هی به اهل سبا میگفتند، حالا اهل سبا رو نمونه داریم میگیریم. همه دنیا، خوبان دنیا به همه دنیا هی اعلام میکنند و متاسفانه ما هی پس میزنیم. انبیا به خودشون میگن که آخه تا کی هرچی ما داریم میگیم اینا گوش نمی کنند. این وعظ و پند ما رو هی بهونه میارند براش. چند کوبی ما آهن سردی به قی، در دمیدن در قفس هین تا یکی. میگه چقدر باید روی نامیدی هی آهن سرد رو به یه ضربه بزنیم. خب آهن سرد حالت نخواهد گرفت و این یه کار بیهودهی به نظر میاد. و چقدر باید در قفس باد بیهوده بدمیم. دمیدن توی قفس یعنی کار بیهوده کردند. جنبش خلق از غذا و وعده است، تیزی دندان ز سوز معده است. این جنبش خلق، حرکتی که در مردم میبینیم، از قضا الهی، از وعده الهی سرچشمه میگیره. خود خدا خواسته به این صورت باشه. همونطور که خوردن غذای ما به خاطر حرارت معده است، از حرارت معده است که میل به خوردن پیدا میکنیم. نفس اول راند بر نفس دوم، ماهی از سرگنده باشد نیز دوم. داره میگه که خب نفس، بعضی اینجا گفتن عقل، یعنی عقل اول راند بر عقل دوم. اینجا به این صورت میگه که هر چیزی هست همون قضا و قدر رو داره میگه، از اون بالایی سرچش میگرفته. ماهی از سرگنده باشد، شاید اینجا مثالش خیلی مناسب نباشه، ولی به هر حال میگه هر اتفاقی که میفته از منبع و سرچشمه این اتفاق میفته. حالا که خداوند خواسته اینها راه نجات رو پیدا نکنند و راه وعظ و پند رو براشون بسته، با خودشون هم بیادارن میگند. بنابراین ما هر چقدر بگیم اتفاقی نخواهد افتاد. لیک هم میدان و خر میران چو تیر، چون که بلق گفت حق شد ناگزیر. میگن بیا به خودشون دارن این رو میگن، در کنارش میگن که درسته این حرف ها هستش، یعنی قضا و قدری از طرف خداوند هست و اتفاق ها از اون بالا سرچشمه میگیره. منتها وقتی خداوند به ما گفته که ابلاغ کنید، ما وظیفمونه و باید این کار رو کنیم. اشاره به آیه 67 سوره مائده داره. بیت بعد، تو نمیدانی که از این دو کیستی، جهد کن چندان که بینی چیستی. خب اینجا برمیگرده ادامه قصه امیر و غلامش، یعنی همون سنگر و اربابش. میگه همونجور که خداوند جدا کرده، یه درو نمیذاره داخل مسجد بیاند و یه درو نمیذاره از مسجد بیرون برند، تو هم تو فکر نکن که معلوم کدوم طرفی. حالا ما خود مثال سنگر رو بیاریم، تو فکر نکن، به ما داره میگه، فکر نکنید که شاید جزو افرادی هستید که درون مسجد هستید نه بیرون، یا فکر کنید که بیرون مسجد هستید نه درون. میگه معلوم نیست. بنابراین سعی کنید تا ببینید که چیه موضوع. چون نهی بر پشت کشتی بار را، بر توکل میکنی آن کار را. میگه درسته معلوم نیست چی به چیه، قضا و قدر خداست دیگه. ولی میگه شما یه کسی رو در نظر بگیرید که بازرگانه، میخواد کالای خودش رو با کشتی ببره جای دیگه برای فروش و از اونجا کالای جدید بیاره. این که میذاره بار رو بر روی کشتی، نمیدونه کدوم طرف خواهد بود. آیا این کشتی این وسایل و خودش رو به سلامت خواهد رسوند به اون ور به خشکی، یا اینکه نه. ببینید مردده، ولی توکل میکنه. اینجا میگه شما هم توکل کنید و کار رو شروع کنید، انجام بدید. بیت بعد، تو نمیدانی که از هر دو کی غرقه ای اندر سفر یا ناجی. میگه تو نمیدونی از این سفر سر به سلامت بیرون خواهی برد یا نه غرق خواهی شد. گر بگویی تا ندانم من کیم، بر نخواهم تاخت در کشتی ویم. من در این ره ناجیم یا غرقم، کشف گر من کس کدام این فرقم. من نخواهم رفت این ره با گمان، بر امید خوش همچون دیگران. هیچ بازرگانی نایت ز تو، زن که در غیب است سر این درو. خب این چهار تا بیت با هم بودش. میگه اگه تو بیای انقلت بیاری بگی نه، من باید مطمئن باشم که این کشتی به سلامت میره و من به سلامت از این دریا عبور خواهم کرد، اگر نه من این کار رو نخواهم کرد، من باید بدونم نجات پیدا میکنم یا غرق میشم، و این رو باید برای من مشخص کنید. میگه تو اگر اینجوری فکر کنی بازرگان نخواهی بود. بازرگان کسی اتفاقا این مشکلات رو در کنار کارش برای خودش ثابت بدونه و با توجه به این مشکلات شروع کنه کار کردن. به این میگم بازرگان. اگه اینجور نیستی بازرگان نیستی. تاجر ترسند طبع شیشه جان، در طلب نه سود دارد نه زیان. کسی که بترسه بگه نه باید قبلش به من تضمین بدید که من به سلامت رد میشم و فلان، این بازرگان بازرگان نیست. نه سودی میبره نه زیانی میکنه، بل زیان دارد که محروم است و خار. نور او یابد که باشد شعله خار. بلکه اتفاقا زیان میکنه. نمیتونیم بگیم نه زیان میکنه نه سود، بلکه زیان میکنه چون ترسوه. چرا؟ چون از فواید سفر محروم شده. بعد در مثال دوم میگه نور رو کسی میبینه که مشتاق شعله باشه، از شعله نترسه. چون که بر بوک است جمله کارها، کار دین اولا که از این یا بیرها. حالا که تو این دنیا همه کارها متکی بر احتمال امیده، امکان ضرر و سود در کنار همه و کسی از عاقبت کار واقع نیست، قشنگی دنیا هم به همینا. بنابراین بیا دنبال کار دین، اون رو برای خودت اولویت بهش بده. اگر طرف دین بری و دیندار باشی، اون موقع از این ترجیح ها، از این احتمال ها و امکان ها به دور خواهی شد. نیست دستوری بدینجا قرع باب. قرع باب یعنی در زدن. نیست دستوری بدینجا قرع باب، جز امید الله و اعلم بالصواب. راهی نیست مثلا بری دریو بزنی، سوال بپرسی و جواب بگیری که کدوم راه درسته، جز امید. امید باید داشته باشی که من وقتی به این دریا میزنم با این کشتی حتما نجات پیدا میکنم و آخرش خداونده که میدونه درست چیه، راست و صلاح چیه. داعی هر پیشه امید است و بوک، گرچه گردنشان ز کوشش شد چو دوک. میگه هر پیشه یا هر کاری رو، هر فنی رو شما در نظر بگیری، انگیزش چیه؟ امید، آرزو. به امیدی میریم سر کار دیگه، امید داریم، آرزو داریم، و شاید در این امیدمون، در این سر کار رفتنمون خیلی هم اذیت و آزار بشیم. اینجا گفته مثل دوک نخریسی لاغر و ضعیف بشیم. بامدادان چون سوی دکان رود، بر امید و بوک روزی میرود. کسی که اول صبح بلند میشه میره سراغ مغازش، سراغ دکانش، سراغ کسب و کارش، به خاطر امیدی میره و به خاطر همون بوک که بود که روزی باشه، همون امید منظورشه. بوک روزی نبودت چون میروی، خوف حرمان است تو چونی قوی. ای کاسب، ای مردم، ای کسی که دنبال کار اول صبح میرید، امکان داره شما به روزی دست پیدا نکنید اون روز که دارید میرید دنبال رزق و روزی خودتون. پس چرا این کار رو میکنید؟ با این که بیم این هستش که اتفاقا ضرر کنید. خوف حرمان ازل در کسب لود، چون نکردت سوست اندر جستجود. میگه این ترس که نکنه من به روزی خودم نرسم، به اون نصیب خودم نرسم، چطور شده هنوز شما دنبال کار میرید، سعی و تلاش میکنید؟ چی جواب میدی؟ گویی گرچه خوف حرمان هست پیش، هست اندر کاهلی این خوف بیش. حتما به من جواب میدید که خب درسته، امکانه این که من به روزی نرسم هست، ولی اگه بخوام بگیرم بخوابم که خوفش بیشتره، ترسش بیشتره. ترس رفتن به دل دریا کمتر از اونه که بیشینیم و منتظر باشیم. هست در کوشش امیدم بیشتر، دارم من در کاهلی افزون خطر. بهم جواب میدید که امیدم توی این کوشش بیشتره و فکر میکنم این راه کم خطرتریه، راه کوشش، تا اینکه بخوام کاهلی کنم و بشینم سر جام. حالا میگه پس چرا در کار دین ای بدگمان دامنت میگیرد این خوف زیان؟ میگه تو که اینجوری فکر میکنی اول صبح بلند میشی میری با این که امکان داره ضرر کنی، میگی که باز